برای اون کسانی که دغدغه فروش محصولشون رو دارن در یک کسب و کار خانگی. خواهش شما شنوندگان عزیز ایستگاه 98، اگر شنونده ما هستین مثل همیشه و دوست دارین ارتباط با ما داشته باشین، این پرسش ما رو پاسخ بدین و بگین که آیا به نظر شما میشه با یک کسب و کار خانگی چرخ اقتصاد خانواده رو چرخوند یا خیر. اگر هم تجربه یا پرسشی رو در این زمینه دارید حتما با ما مطرح بفرمایید. از طریق این دو راه ارتباطی، سامانه پیامکیمون 30036 37 و تلفن ارتباطاتمون 2265 25 25. همه میخواییم سری هم بزنیم به اردبیل زیبا و همراه بشیم با جناب آقای سالار سرداری. درود بر شما.
سلام عرض ادب جناب دراتیک عزیز، نازداتون هم انشاءالله در دفتر حق قبول شده باشه. بنده از اردبیل زیبا، از اردبیلی که با عنوان یکی از شهرهای اقتصادی در کشورمون فعالیت میکنه، در خدمت شما هستم. دوستانی که از رادیو اقتصاد صدای بنده رو میشنون، امیدوارم که انشاءالله اقتصادشون بربرکت
بر انشالله بسته. انشالله نماز روزهای شما هم قبول باشه. سرداری نازنین و بزرگوار، اشاره کردیم به شهر پویای اردبیل که سرامت هست توی خیلی از زمینه ها و به خصوص در زمینه تولید. آقای سرداری، ما امروز در ایستگاه 98 داریم با شنونده های عزیزمون با کارشناس بزرگوارمون راجع به کسب و کارهای خانگی صحبت میکنیم. چقدر در اردبیل این کسب و کارها رونق داره و مردم حالا رو آوردن به این سمت و تونستن که در زمینه کسب و کارهای خانگی و مشاغل در واقع حالا خانگی به نوعی موفق باشن و کارآفرینی انجام بدن؟
جناب قرطیچی عزیز، خودتون بهتر از بنده میدونی کسب و کار خانگی به هر نوع فعالیت اقتصادی که تو محل سکونت شخصی با استفاده از اون امکانات و وسایلی که تو اون محل وجود داره انجام میگیره، به اون میگن که یک کسب و کار خانگی طرف راه انداخته. تو اردبیل عزیزمونم این کار یک پیشگاه، یک خدمت طولانی داره، چون با عنوان حالا فرش بافی، قالی بافی، گلیم بافی، بعد صنعت حالا فرش در اردبیل از زمان صفویه این خدمت رو داره که مردم به خصوص بانوان تو خونه هاشون تو این صنعت داشتن فعالیت کردن. اتفاقا در این زمینه یک سوژه هم بنده انتخاب کردم که البته اینم اضافه کنم، به خاطر تاثیر ساعت کاری و تاثیر ماه رمضان و تغییر ساعت کاری این عزیزمون این ساعت کاری این کارگاهشون رو تغییر دادن و الان با یک آقایی میخواییم هم صحبت بشیم که در صنعت خالی بافی، فرش بافی در کنار همسرشون یک زوج یک کاری رو جلو بردن، الان به جایی رسودن که کلن یک تولیدی شده این صنعت و در یکی از روستاهای استان اردبیل این صنعت رو شروع کردن و تا الان در اون روستاها هم اون دار قالی ها و گلیم ها وجود داره.
بله بله.
البته میگم که به خاطر تغییر ساعت کاری با جناب شاهنده عزیز میخواییم توی یک نونوایی هم صحبت بشیم، غیر این که جناب شاهنده در این تولیدی کنار همسرشون فعالیت میکنن.
بله.
اما صبحا در ماه رمضان توی این نونوایی هم فعالیت دارن. جناب شاهنده عزیز
سلام، وقت عالی بخیر باشه. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، صبح شنوندگان عزیزم بخیر باشه، شما
برامت باشید، نماز روزتون هم انشاءالله قبول شده باشه. جناب شاهنده عزیز از کارتون برامو بگید، از سال چند شروع کردین تو این زمینه، تو زمینه فرش بافی تو این صنعت فعالیت کرد؟
ما حدود 10 سال تو این کار داریم فعالیت میکنیم. به خاطر اینکه خانمم از بچگی تو این کار بوده، فرش میبافته، بعد منم ترغیب شدم که بیام به این کار ادامه بدیم. بعد به خاطر همینه که اومدیم یک کارگاهی زدیم که بالاخره یه اقتصادی هم برای شهرمون داشته باشیم.
این کارگاه الان چند متر هستش؟ الان شنیدم که پر رونق شده، شکر خدا. الان تعداد دار قالیاتون تو این کارگاه افزایش یافت؟
بله، تو اردبیل که داریم اونا نیمه تعطیله، یعنی هر فش دیگه به خاطر یک بیماری کرونا یه نفر میتونه به باپسون، تعدادشون دیگه نمیشه زیاد کرد. بعد تو دهاتایی که داریم اونا کلا تعطیل شدن به خاطر همه بیماری کرونا، دیگه نمیتونن بیان ببافن. ما دیگه الان شهر اردبیل به خاطر ماه رمضان اونا هم دیگه کم هم تعطیل ساعت هم
قبل کرونا. حالا شما چند تا دار قالی داشتین؟ چند تا دار قالی، چند تا قالی میگفتین؟
حدودا ما قبل کرونا حدودا 30 تا گالی داشتیم، ولی الان دیگه از نصف هم کمتر شده.
از چند نفر کارتون رو شروع کردی؟
از 2-3 نفر دیگه. بعضی وقتا خانمم تنهایی میبافتن.
ولی اولین کارتون توسط خانمتون با یک داره قالی شروع شده؟
بله بله، اولین کارمون فقط با خانم تنهایی یک اجاره کرده بودیم، فقط خانم تنهایی کار میکردن. بعد 2-3 نفر که اومدن اونا هم کم و زیاد می شدن، هی تا اینکه بالاخره این به این نقطه رسیدیم که شکر خدا 30-40 نفر الان دارن. قبل کرونا داشتن کار می شدن ولی الان کم شدن.
خب در مورد کارتون صحبت کنیم، در مورد این کار خونگی، کسب و کار خونگی. به نظرتون میشه با کسب و کار خونگی که شما دارین چرخ اقتصادی رو که تو خونه داریم و زندگی رو شرخوند کلا؟
بله، خب تو شهر اردبیل اکثر آقایون، حتی آقایون خانما که 100% ولی آقایون هم خیلی کار میکنن تو خونه، اقتصادشون فقط با بافتن فرش میترسه. خب این هرکی هم باشه بالاخره به شهر، هم به شهر کمک میکنه، هم به کشوری که بالاخره میخواد صادرات داشته باشه.
بله، صادرات فرش تو اردبیل هم هستش دیگه. شما فکر کنم از توسط فرش بافان، نگیم از طرف فرش فروشان، این صادرات رو انجام میدید؟
قطعاً همینطوره. بله، بالاخره اونایی که فرش میخرن باید تهران، بعد یا از طریق مرزها میفرستن کشورهای آذربایجان و نمیدونم عراق و اینا که لازم دارن.
بسیار هم عالی،
ممنونم
آقای سرداری، خیلی از شما سپاسگزارم.
زنده باشی جناب خانم
عطیشه، بزرگوارین. از این
در کنار این
بله.
من می‌خواستم به اینم اشاره کنم.
جانم بفرمایید.
تمامی کسب و کارهای بزرگ، اول تولیدی ها بگیم، از همین کسب و کارهای خونگی تعدادشون شروع شده و الان شکر خدا به ابر تولیدی تبدیل
شده. خدا رو شکر،
خدا رو شکر در شهر ما، در استان ما هم این تولیدی هستن که فعالیت میکنن. من بازم در خدمتتونم.
بزرگوارین، خواهش میکنم. خیلی از شما سپاسگزارم. خدا قوت هم میگیم به این دوستان عزیزمون، چه کار خوب و نیکویی رو انجام داده بودن. همین که بالاخره آدم بتونه دست 4 نفر رو بگیره، اونا رو هم سر شغل و کاری ببره، واقعا کار بسیار ارزشمندی. دعای خیر کلی آدم و پشت سر خودش داره. انشاءالله. آی سرداری، خدا رو نگهدارتون، ما رو دعا هم بفرمایید. خدا نگهدار.
قبول باشه. الان میفهمم تو خونه کار کنید، کارگر بیچاره خودش مستاجره، میتونه تو خونه تقوتو کنه، کار کنه. کارگر سیر نباشه کار نمیکنه. از قدیم میگفتن بینه خلوق پنبه میزنیم برات. این کار فرمایان اشتباه میرن، کارگر چون سیر نباشه کار تمیز به کسی تحویل نمیدن.
ممنونم از این شنونده عزیز ایسکای 98 که نظرشون هم مطرح کردن. البته ما اشاره کردیم در همون ابتدای برنامه هم که حوزه بسیار وسیعی داره این کسب و کارهای خانگی و لزوماً حالا شاید شما نیاز نباشی که تق و توق یا سر و صدایی بخواید ایجاد بکنید که همسایه هاتون هم آزرده بشن یا صاحبخونه بیاد بگه که خونمو خراب کردی. شاید در وهله اول این تصور تو ذهن ما بیاد که کسب و کار خانگی حتما نیاز به یک خط تولیدی ویژه‌ای داره که اونجا تو خونه حالا ما راه اندازی کنیم و یه فضای خیلی بزرگی میخواد و همه باید مشغول باشن و کلی هم دستگاه و حالا از اون بر چکش و میخ و دریل و چیزایی که آسیب برسونه به اون خونه. اتفاقات پیمکا هم داشتیم، یکی از عزیزان گفته بود که کسب و کار خونگی خوبه ولی خب چشم آدم، زانی آدم، کمر آدم رو هم داغون میکنه، که بازم در واقع اشاره میکنیم به اینکه خیلی از کسب و کارها هستن که لزوماً فعالیت بدنی شدیدی رو هم نیاز ندارن. حالا بخششو که فکر میکنم اتفاقا هم تو پیمک‌ها داشتیم هم تو تلفن هم شما یه اشاره کوچیکی بهش داشتین، بحث آموزش بود. به نظر شما احدی نازنین این آموزش ها تا چه حد میتونه خوب باشه و چه آدمایی اصلا باید برن سراغ این آموزشه و با این آموزش کسب و کاری به هر حال راه انداخت؟
ببینید آیه قناعت پیشه، من الان با توجه به صحبت های این عزیزان و یک دو تا پیامی که خوندین یه خورده تمرکزم بیارم روی بحث مدل های درآمدی.
بله بله.
خیلی از عزیزان ببینید، اولا یه نکته من بگم در تو کسب و کار خانگی. کسب و کار خانگی از اقتصاد بدون پول وارد اقتصاد پولی شد. یعنی زمانی که بعضی از کشورهای توسعه یافته فهمیدن که این مدل درآمدی رو میشه وارد اقتصاد پولی کرد، به جای اینکه مثلا همسایه‌ها در قدیم در گذشته در یک طایفه ایلی من یه کاری میتونستم بکنم برای همسایه‌ام، همسایه‌ام یه کاری میکرد در ازاش برای من. تو اقتصاد بی پول این داستان رواج داشت، تا اینکه تو اقتصاد پولی کشوری مثل چین، مثل هند، مثل ایالات متحده متوجه شدن که این میتونه در اقتصاد خرد درآمدهای خیلی خوبی رو برای افراد بیاره.
بله.
و منبع درآمد پایدار باشه.
درسته.
این یه نکته مهم، ولی بحث اینجاست که مدل‌های درآمدی مختلفو در مورد کسب و کارها میشه طراحی کرد. کار آموزشی مثلا یکی از این موضوعاته.
بله بله.
کار آموزشی اتفاقا یکی از اون کارهایی که نه سرصدا داره نه ارزم به حضور شما به مشکلات آنچنان داره که شما میخواییم با صاحب خونه درگیر باشین. پلتفرم های رایگان هم وجود داره. بله. که الان شما بله. میتونین در رابطه با آموزشتون از این پلتفرم‌های رایگان استفاده کنین، که حالا با یه جستجوی ساده در اینترنت عزیزان میتونن پلتفرم‌های مختلف رو پیدا کنن.
درسته. و ازش استفاده کنن برای در واقع همین
کسب
درآمد. خب تولید محتوا در واقع زیرمجموعه همین قضیه میشه.
یکی از بخش‌های مهم کسب و کارها، نه تنها در کسب و کار خانگی، در تمام شاخه‌های کسب و کار. بله. حتی کسب و کارهای بزرگ تولید محتواست. شما نگاه کنید بزرگترین شرکت‌های فناورانه و چه غیر فناورانه در تمام دنیا از محتوا به عنوان راهی برای رسیدن به مشتری، برای اعتمادسازی، برای افزایش مشتریان استفاده می‌کنه.
بعد چه ملزوماتی رو نیاز داره این تولید محتوا؟ یعنی هر کسی میتونه آره. این کار انجام بده؟
آره، استانداردهای خیلی ساده‌ای داره که آموزشش در اینترنت فراوونه. با یه جستجو شما میتونید مثلا در رابطه با تولید محتوای ویدیویی که الان پرطرفدارترین نوع محتواه. ببینید بلد. یک زمانی ما عروس خانم‌ها موقعی که می‌خواستن برن خونه بخت یک کتاب آشپزی هم حتما با خودشون می‌بردن متنی.
بله.
امروز دیگه این کار نمی کنن. آموزش مثلا غذای فلان رو میخواد یه جستجو در اینترنت میزنه، ده ها ویدیو ایرانی غیر ایرانی در مورد اون غذا وجود داره که میتونه اون ویدیو رو ببینه و انجام بده. پس محتوای ویدیویی در اولویت انجام تولید،
بله بله،
تولید یک محتوای ویدیویی هم کار خیلی سخت نیست. امروزه با حضور گوشی‌های هوشمند این امکان برای همه فراهم شده که بتونن تولید محتوا کنن به راحتی. یعنی دیگه نیازی به دوربین چند ده میلیونی نیستش، شما با یه گوشی میتونید خودتون ویدیو
یه مقداری سلیقه و آموزش میخواد.
بله.
که بدونیم این کارو چطور انجام بدیم.
محتواش رو
اونم بازم میتونن جستجو کنن و پیدا بکنن. اگه موافق باشین چرت پیمکم بخونیم. گفتم خوش. من مثلا توی خونه برد الکترونیکی مونتاژ میکنم که اصلا سر و صدایی هم نداره، یکی از شنونده‌های عزیزمون، و گفتن که همیشه کار بیرون خونه نیست، یه سری کار رو میشه تو خونه انجام داد، ولی باید در نظر داشت که مشاغل خونگی سختی بیشتری داره، که اینا هم توضیح دادیم که لزوماً اینطوری نیست و مثالهایی رو هم شما اشاره کردیم بهش، و گفتن که به عنوان مصرف کننده بخوام حمایت کنم از کسب و کار خانگی. من به عنوان مصرف کننده بخوام حمایت کنم، آیا استاندارد و بهداشتی بودن محصولی که دریافت میکنم شانسیه، توافقیه، یا میشه استانداردهای لازم رو براش اخذ کرد؟ اینو شاهرخ راد گفتن که حالا از شما
دوستان بپرسیم
ولی چطور باید اطمینان کنیم به این تولیداتی که در واقع کسب و کار خانگی؟
به راحتی. داستان اینه که کسب و کارهای خانگی به دلیل اینکه منابع محدودی دارن براشون مهمه که هر مشتری میاد به سمتشون از دستش ندن.
راضی باشه مشتری.
راضی باشه مشتری. یکی از موضوعات مهم اینه که شما کیفیت محصولتو نسبت به محصولات صنعتی افزایش بدی، علاوه بر این که شما به دلیل اینکه محصولت خانگی هستش امکان استفاده از مواد نگهدارنده و موادی که آلرژیزا هستش نداری. خوشبختانه من بسیاری از فراگیران من هستن که همین کارو میکنن، مثلا کره بادوم زمینی. شما همین الان ببینید کره بادوم زمینی خونگی با هر سطح کیفیتی، یعنی ببینید نمیخوام بگم خوب،
درست
بخرین، یه دونه کره بادوم زمینی شرکتی هم بخرین بذارین کنار هم، اصلا با نگاهتون حتی بدون چشیدن شما متوجه میشین کیفیت کدوم بهتره.
درسته.
به همین سادگی کسب کار خانگی مخصوصا در حوزه غذا و مثلا دمنوش و اینا که خیلی تولید میشه، من میگم به راحتی بهتون میگم قابل اطمینان ترن. اما یه مسئله این وجود داره اینجا، چون اینا حجم تولیدشون کمه و در خانه تولید میشن، شاید قیمتشون از محصولات صنعتی و شرکتی بیشتر باشه. که من صادقانه به خیلی از خانواده ها توصیه میکنم اگر این توانایی رو دارین محصولات خانگی مصرف کنین. همینجوری که ما وقتی یه جا میریم زده غذای سنتی یا نون محلی بیشتر جذب میشیم بریم سمتش.
دقیقا.
نون محلی رو ما مطمئنن از نونای شرکتی و نونوایی ها تمیزتر، سالمتر، با مواد بهتری میدونیم که واقعا هم همینجوری هست.
خب و حالا شما ته این سالهایی که تجربه داشتین در زمینه تدریس این بحث و افراد مختلف رو هدایت کردین به سمت کسب و کار خونگی، کدوم مشاغل بیشتر جذاب بوده براشون و مردم ما حالا توی ایران بیشتر رفتن سراغش و کدوم حوزه‌ها هست که به نظرتون الان کسی به سمتش نرفته و میتونه یه بازار خوبی رو داشته باشه، حالا یه مقداری خلوت‌تر باشه برای اون کسایی که تخصص ویژه‌ای هم دارن برن تو اون فضا کار کنن و یه کسب و کاری رو بندازن.
یه دیدگاه قبلش اجازه میدین من اصلاح کنم. سال هاست که در ایران وقتی صحبت کسب و کار خانگی میشه مردم دقیقا همون حرف ابتدای شما رو میخوام بگم، ابتدای برنامه رو که گفتین یاد ترشی و قضا میفتن و عموما فکر میکنن که درآمدهای ارزشمند و پایداری نداره. من ببینید آیه قناعت پیشه، اگر بخواین از بحث آماری در نظر بگیرید، هیچ آمار متقنی وجود نداره در رابطه با درآمدهای کسب و کار خانگی، چون اصلا دولت نمیتونه همچین آماری جمع کنه.
بله.
مردم هم ترجیح میدن که اصلا کسی درآمدشون رو ندونه.
درست.
اما من این که به عنوان کارشناس، به عنوان مدرس دارم با این افراد کار میکنم، نه به صورت کیس استادی یا نمونه موردی، به صورت واقعی میتونم بگم که هر کسی اگر اون تون سه بخشی که گفتم، توانایی خودش رو بره بالا، دانش خودش رو بره بالا، به درآمدهای چند ده میلیونی میرسه. کما اینکه فراگیرای من دارن درآمدهای بالای 50 میلیون در منزل تجربه
میکنن.
و مطمئن باشین که میتونین زندگیتون رو فقط از همین راه به راحتی بگذرونین و چندین نفر رو هم در کنار خودتون باعث بشین که نون بخورن، زندگیشون رو بگذرونن. حالا اینکه در چه حوزه‌ای کار کنیم، من یه نگاه جدید بهتون میدم. در هر حوزه‌ای که شما بتونین یک نوآوری، ببینید یا نوآوری داشته باشین در هر حوزه‌ای، یا مدل بازاریابیتون رو خوب پیاده کنین، شما موفقین. چه آشپزی، چه ارزم به حضور شما تولید محتوا برای کسب و کارهای دیگه، یعنی چه فناورانه چه غیر فناورانه، چه بخش هنری چه بخش فنی چه بخش دیجیتالی.
درسته.
فقط کافیه شما یا یک نوآوری داشته باشین.
بله.
یا بازاریابی با برنامه‌ای داشته باشین، تمام.
اگه هر دو هم داشته باشین که دیگه،
اگه هر دو داشته باشین که اصلا شما بلافاصله از کسب و کار خانگی تبدیلش می‌کنین به خانوادگی و از خانوادگی به کسب و کار کوچک و متوسط و صنعتی.
چقدر عالی. خیلی از شما سپاسگزارم. یه فاصله کوتاهی بگیریم، دوستان همچنان میتونن نظراتشون رو ارسال بکنن به 3036-37 و به همون بگن که به نظرشون آیا میشه با یک کسب و کار خونگی چرخ اقتصاد یک خانواده رو چرخوند یا خیر. یکی از شنونده عزیزمون که خودشون معرفی البته نکردن گفتن سلام وقت بخیر، بنده ابتدا به صورت مستقل شروع کردم در پشت بام منزل، الان بعد 3 سال 6 تا کارگر دارم و نه تنها اقتصاد خانواده خودم رو تأمین میکنم، 6 خانواده دیگه هم در واقع زیر مجموعه ما هستن، به نوعی تولیدی سینی دارن. جالب بود یکی از دوستانم که حالا اشاره کرده بودن به اینکه کسب و کار خانگی را انداختن و در زمینه تولید لباس دارن فعالیت میکنن و خدا رو شکر راضی هن. آقای اکبر ثابت هم گفتن که سبزی فروشی من داشتم، بسته‌بندی میکردیم و چند تا خانواده رو با همون خرج میدادیم و بالا به صورت مختلف گفتن پاک میکردیم، سرخ میکردیم. اما متوجه نشدم دقیقا اینجا یه مقداری گنگ پیامکتون، اما فکر میکنم حالا به هر حال گفتن که این کسب و کار الان یه مقداری با خدشه مواجه شده ولی عوضش کردن، رفتن در زمینه تولید نون خانگی. خب حالا شاید دلیلش هم به خاطر کرونا بوده احتمالاً که خیلی ها در واقع نرفتن و اطمینان نمیکنن به خرید این محصولاتی که حالا توی منازل داره تولید میشه، که البته فکر میکنم اینا رو هم آقای عهدی اشاره کردین که بخشیشو حالا وزارت بهداشت داره احتمالا مجوز میده.
ببینید به خاطر عدم آگاهی ما، یعنی فقدان آگاهی در رابطه با این ویروس باعث شد که خیلی ها مقاومت کنن در تو خرید. بله بله. شما میدونید که الان وقت سبزی سرخ میشه، بسته‌بندی میشه
دیگه ایرادی نداره،
تو مجدد میاد دوباره تو غذای ما حرارت دیگه، ما یه مقدار ترسمون ریخته. احتمالا در موج اول کرونا این مشکل
باشه. احتمالا بله مشکل براشون پیش اومده که حالا خدا رو شکر میگن الان عوض کردن نوع این شغلو. حالا اگه بخوایم جنبندی هم داشته باشیم آقای احدی، میدونم خیلی از شنونده ها هم از نکات شما استفاده کردن، شاید همین الان گوشه ذهنشون یه ایده اومده باشه و بگن که خب ما هم میتونیم این کار رو را بندازیم. حالا اون حل نهایی رو اگه بخوایم به این دوستان بدیم و وارد این عرصه بشن و یه توصیه خیلی خوبی برای این دوستان داشته باشین، شما چه توصیه داریم؟ ممانی توصیه نهایی
عرضم به حضور شما. من میگم که همیشه آموزش سرمایه گذاریه. متاسفانه بسیاری از صاحبان کسب و کاری که به من رجوع میکنن که کسب و کارشون میگن آقا مثلا درآمد چندانی نداریم یا مثلا اصلا شکست خوردیم میخوایم تغییر موقعیت بدیم، وقتی باشون صحبت میکنم اینا در طول سال هیچ آموزش جامع و کاملی ندیدن. من توصیه میکنم که آموزش رو به عنوان یک سرمایه گذاری در زندگیشون ببینن. و موضوع اینه که بعضی از افراد متأسفانه بین سرمایه گذاری و کسب و کار فرق نمیذارن. فکر میکنن مثلا رفتن کار روی ارزهای دیجیتال یک کسب و کاره، این یک سرمایه گذاریه. کسب و کار یک فرایند طولانی تریه و شما باید در اون فرایند از یک نقطه مثلا به اسم نقطه الف شروع کنین، این فرایند رو ادامه بدین تا نقطه مثلا یه، و این باید در آموزش حتما با آموزش به عنوان یه موضوع جدی نگاه کنن، صبر پیشه کنن با آرامش، اما مطمئن باشن درآمدی که از کسب و کار نصیب انسان میشه میتونه پایدار باشه، اما درآمد در سرمایه گذاری احتمال از بین رفتن زیاده. ما
خیلی تلاطم داره درست
دقیقاً، و شما میبینید دیگه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری در مدل‌های مختلفی که وجود داره.
اگه زندگی آرومی رو حالا دوستان می‌خوان، البته اونم بد نیست، میتونن بخشی از سرمایه‌شون رو در اونجا
بذارن. قطعاً باید کار بکنن، یه مدل درآمدی. ولی کسب و کار با آرامش میتونن ببرن جلو، درآمد پایدار و ارزشمندی داشته باشن.
بسیار هم عالی. پس دوستان بزرگوار و نازنین میتونید حتما علمتون رو در این زمینه افزایش بدید و اگه علاقه‌مند هستین به کسب و کارهای خانگی در این زمینه حتما مشغول فعالیت بشین، البته با نکاتی که جناب آقای علیرضا احدی کارشناس عزیزمون و مدرس این رشته بهش اشاره کردن که خدای نکرده دچار حالا خسارت هم نشین. البته آقای احدی شاید بخش جدایی ناپذیری هم باشه شکست توی هر کاری، یعنی ما هر کاری رو هم به هر حال میخوایم انجام بدیم باید این پیش زمینه رو داشته باشیم که امکان داره بار اول هم موفق نشیم، ولی نباید ناامید بشیم.
قطعاً همینطور. ببینید شکست رو من و شما بهش بها میدیم آقای قناعت پیشه. شکست هر چقدر شما بهش به عنوان یه عامل بازدارنده بهش نگاه کنی داری بهش بها میدی، ولی به عنوان یه تجربه قطعاً بود برای بنده این اتفاق بارها افتاده. ولی هر بار سعی کردم که بررسی کنم، تحلیل کنم، مطالعه کنم، مشاوره بگیرم، اصلاحش کنم. یه امر طبیعیه. شکست قطعاً پیش میاد، حتی برای کسب و کارهای بزرگ هم در دنیای دیگه که در این دوران پیش اومد. پس این امر طبیعیه، باید به عنوان یک بخشی از زندگیمون و بخش از کسب و کارمون بپذیریمش.
سعی کنیم که بپذیریم و اصلاح کنیم و برامون تجربه بشه. از شما خیلی سپاسگزاریم که با ایسکای 98 امروز همراه بودین. از شما خیلی سپاسگزارم شنونده عزیزی که به ما پیامک زدن، تماس گرفتن و سعی کردن که در این گپ و گفت شرکت کنن. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت میکنم. اگر ایده‌ای رو در ذهنتون دارین به پشتوانه خدای بزرگ حتما در این راه قدم بردارید، حتما کمکتون میکنه. ما رو از دعای خودتون فراموش نکنید، حتما ما رو دعا بفرمایید. میسپرمتون دست خدا تا یک ایستگاه 98 دیگه بتونید.
عزیزان همراه، شنونده رادیو اقتصاد هستید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ایران تهران جام جم پخش. برای ارتباط با ما میتونید با شماره پیامک 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 2786-2098 تماس بگیرید. ساعت همین 9:57 است. به شما همراه رادیو اقتصاد هستید در روز شنبه 11 اردیبهشت 1400. ارتباط ما با شما خوبان، سامانه پیام کوتاه 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 2786-0-98.
این جریان زندگی منه، نزد آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبی.
در سالی که با نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری شده است، تقارن 97مین سالگرد تأسیس بانک سپه را با ماه مبارک رمضان به فال نیک میگیریم و در اولین سال از فعالیت این بانک بعد از اجرای طرح ملی ادغام مصمم هستیم با نگاهی نو در مسیر توسعه و آبادانی هرچه بیشتر ایران اسلامی و خدمت رسانی به مردم عزیز گام برداریم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.